السلام عليكم ورحمة الله. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أثرته أهل بيته، ولعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى لقاء الله. حالا تا هر جایی مطلب رو در بین را گفتم که گفتم، حلشم که نگفتم بعدن یادم افتاد میگم، نشد شما خودتون انشاءالله ملاحظه میفرمایید و مطالعه میکنید. من بحث رو از اینجا پیگیری میکنم که بالاخره هیئت نمایندگی نصارای نجران وارد مدینه پیغمبر شد. ورود اونها به مدینه پیغمبر با اون هیئت و ظاهر آراسته تجملی پر زرق و برق تبعات فراوانی در پی داشت. مردم مدینه رو دوچار و بخت کرد و اونها در میان همه وفدها و هیئت‌هایی که تا اون روز به مدینه پیغمبر وارد شده بودن، شخصیت‌هایی رو مانند نصارای نجران مشاهده و ملاحظه نکرده بودن. رفتار نصارا هم حسابگرانه بود، هم با زرق و برق وارد شدن به مدینه چشم مردم رو به سرقت می برد، در دل مردم تزلزل ایجاد می کرد، و هم وقتی که وارد عاصمه قلمرو اسلامی شدن، زمان عبادتشون که رسید، این ناقوس هایی رو که با خودشون آورده بودن به صدا در آوردن. حالا اون تجمل ها و زیورالات یک طرف قضیه، به صدا در آوردن ناقوس ها برای انجام یک عمل عبادی، اونم بر اساس آداب و آیین حضرت مسیح علیه السلام در عاصمه قلمرو به پیغمبر اکرم، در ظرف وجودی اهل اسلام نمی گنجید. اینا بیتاب شدن، بیقرار شدن، لذا بعضی از اونها به محضر پیغمبر اکرم شرفیاب شدن. ضمن گزارشی که دادن، رفتار زننده اونها در رابطه با به صدا در آوردن ناقوس ها هم گزارش کردن. رهبر عالی قدر اسلام فرمود به اونها اعتنا نکنید، هیچ کسی نه نگاه بهشون بکنید نه محل به اونها بگذارید. این بی اعتنائی مسلمان ها فضای مدینه را آروم آروم دستخوش یک تغییر اساسی کرد و نمایندگان نجران که با اون تمطراق و تکبر و استکبار وارد مدینه شده بودن، تحقیر شدن، تضعیف شدن، اعتماد به نفسشون را دست دادن، در موضع انفعال قرار گرفتن. به نظر میرسه که اونها عزت نفس و بی اعتنائی مسلمان ها در سایه هدایت پیغمبر رو در محاسبات خودشون لحاظ نکرده بودن، و به عبارتی روانتر اونها تمام اسلام رو در تربیت و رفتار و اخلاق شخصیت هایی دیده بودن که قبلا به نوعی با اونها دوستی داشتن، با اونها رفاقت داشتن، شرکای تجاری اونها بودن، و امروز هم به نوعی خودشون رو میهمان اونها میدونستن، یا اینکه در یک هماهنگی پنهانی و مخفی. سلام علیکم، دست شما در بیاد، شکر. یک هماهنگی حساب شده این اعمال و رفتار رو از خودشون به نمایش گذاشته بودن، لذا بی‌اعتنایی مسلمان‌ها باعث شد که اونا برن سراغ رفقای خودشون، افرادی مانند عبدالرحمن ابن عوف، عثمان ابن عفان، که اینها هم دوست بودن هم شریک تجاری بودن. خیلی اندوهناک هم رفتن سراغ اینها، گفتن رهبر شما ما رو دعوت کرده، حالا که ما وارد قلمرو به حکومت او شدیم ما رو تحویل نمیگیره، نه ما رو به حضور میپذیره و بعد هم همکیشان شما به ما بی‌اعتنایی میکنن. عبدالرحمن ابن عوف و عثمان چاره راه رو در علی ابن ابی طالب دیدن، گفتن که کلید حل این مشکل در دستای علی ابن ابی طالبی که از همه کس به پیغمبر اکرم آشناتر و نزدیکتره. شما ملاحظه میکنید که غیبت تمام تدابیر نصارای نجران و برنامه ریزی های دقیق اندیشمندان مسیحی و دوستان مدنی اونها یه دستاورد داشت و اون اینی که علی باب علم نبیه، علی پنجه ها و تدبیر گره کشای هر انسانیه که بخواد با پیغمبر اکرم اسلام ملاقات و دیدار داشته باشه. بعضی از مورخان اسلامی نوشتن که وقتی در پی امیرالمومنین برآمدن خبردار شدن که علی ابن ابی طالب در یکی از چاهایی که در حال حفر کردن هست مشغول به کار، رفتن از همون بالای چاه به علی ابن ابی طالب گزارش دادن و امیرالمومنین به اونها فرمود پیغمبر ما برای نفی همین مظاهری که شما اومدید اومده، طبیعیه که شما رو به حضور نپذیره، برید لباس عادی بپوشید همونطور که تو محل خودتون میپوشید، رفتارتون رو منطبق با معیارهایی بکنی که در جامعه اسلامی مدینه حاکمه، اگر شما با این شکل ورود پیدا بکنید پیغمبر مسلمان ها حتما تو رو شما رو خواهد پذیرفت. نصارا همین کار رو کردن، فردا صبح لباس های عادی و معمولی پوشیدن و بدون هیچ نوع آلایش و آراستن و تظاهری به طرف پیغمبر اکرم رفتن و پیغمبر اکرم اسلام اونها رو در نهایت گرمی و صمیمیت به حضور پذیرفت. ابن کثیر در جلد اول سیره پیامبر اکرم صفحه 367 هیئت نصارای نجران رو نمایندگان سه جریان فکری معین کرده و معرفی کرده، یعنی در بین خود مسیحیان هم نهله‌های فکری متنوع و متفاوت ائتلاف کرده بودند برای مقابله با پیغمبر اکرم اسلام. گروهی از اینا معتقد بودند که حضرت مسیح علیه السلام خداست، عده دیگر کسانی بودند که او رو پسر خدا می دونستن و گروه دیگری هم بودند که عیسی رو ثالثون ثلاثه می شناختن. تثلیث یکی از اعتقادات بنیادین مسیحیته که بر اساس آن خدای تعالی در سه شخص پدر، یعنی خدای پدر، خدای پسر که عیسیست و تجسد و تجسمش در عیسیست و خدای روح القدس ظهور پیدا کرده. حالا ادله و سند اونهایی که عیسی مسیح رو خدا می دونستن این بود که خب عیسی مرده ها رو زنده می کرد، بیمارهای لاعلاج رو شفا می داد، نابینا رو بینا می کرد، از قطعه گلی مرغی رو جان بخشید و به پرواز در آورد. خب چنین اعمالی از خدا ساخته غیر خدا ساخته نیست، حد خدا میتونه یک همچین کارهایی بکنه. اونایی هم که معتقد بودن حضرت مسیح علیه السلام پسر خداست، اینهایی بودن که میگفتن خب برای عیسی پدری نیست و بدون پدر به دنیا آمده، در طفولیت صحبت کرده و اینا صفات آدمیزاد نیست، پس باید عیسی پسر و خدا پدر او بوده باشه. جمعیتی قائل به ثالثون ثلاثه بودن، اینا به جملات و کلمات انجیل اشاره میکردن که آورده فعلنا و امرنا و خلقنا و قضینا. خب این الفاظ جمع دیگه، جمع هم نمیتونه کمتر از سه نفر باشه در ادبیاتونها. لذا اگر خداوند احد و یکتا بود در کتاب مقدس صیغه فرد به استخدام خداوند در میومد، میشد نوشته میشد فعلت و امرت و خلقت و قضیت. لذا باید سه تن در امور خدایی مشارکت داشته باشند. مرحوم علامه مجلسی در جلد 21 بهارالانوار صفحه 286 جریان رو اینطور گزارش کرده که نمایندگان نصارا توصیه‌های امیرالمومنین سلام الله علیه رو عمل کردند، به محضر پیغمبر اکرم وارد شدند و وقتی که جلسه رسمیت پیدا کرد، رسول اکرم اسلام به اونها فرمود که من شما رو به آیین توحید و پرستش خداوند یکتا و تسلیم در برابر اوامر الهی دعوت میکنم. نمایندگان نصارا مقابله کرده، گفتن ما قبل از این که حتی تو به دنیا بیای تسلیم امر خداوند بودیم، ما تمردی نداشتیم. رسول اکرم فرمود شما ناراست میگید و سخنان و ادعاهاتون در یکتا پرستی استوار نیست. علت اول این که صلیب رو پرستش میکنید و به عنوان مظهر و مصداق میشناسید. دوم تمردتون خوردن گوشت خوکیه که جزء نصوص شما در حرام بودنشه. و سوم این که شما قائل به این هستین که خدا فرزند داره، صاحب اولاد میشه. بعد پیغمبر اکرم سکوت کردن، یعنی فرمایشاتشون رو ادامه ندادن. نمایندگان نهله‌های فکری مسیحیت شروع کردن به استدلال‌های خودشون رو برای پیغمبر اکرم عرضه کردن. یکی از اونها گفت ما معتقدیم مسیح پسر خداست چون پدری براش نیست. دیگری هم گفت مرده‌ها رو زنده می‌کرد، از غیب خبر می‌داد، مریض شفا می‌داد، از گل پرنده ساخت و به پرواز در آورد. و مهتر و بزرگتر نجرانیان هم گفت که علی‌رغم همه اینهایی که ما میگیم شما عیسی مسیح رو مورد اهانت و وهن قرار میدید و ادعا میکنید که بنده خداست. پیغمبر اکرم فرمود عیسی بنده خداست، کلمه حق، کلمه خداست که بر مریم مقدس فرود آمد. نمایندگان نصارا استدلال پیغمبر رو نپذیرفتن، بعد برای پیغمبر شرط گذاشتن در نهایت گستاخی و تندی. گفتن اگر بخوایی که ما از تو و خدای تو راضی بشیم، تو باید به ما نشون بدی که اگر عیسی مسیح بنده خداست، یه بنده رو به ما نشون بدی که مختصات عیسی رو داشته باشه. یه طالب الاخره باید شما برای اون معرفی بکنید، یا یه کسی بیاد یه گلی رو به هیئت پرنده ای در بیاره به او بدمه، اینم پرواز بکنه، حرکت بکنه. شما اگر جنس استدلال و براهین نصارای نجران رو ملاحظه بکنید، اینها واقعا بحث تحقیق و پژوهشی نمی کنن. تمام مدل و متد گفتگو و مباحثه اونها با پیغمبر اکرم برای رسیدن به حقیقت نیست هیچ، بلکه دنبال به حرکت در آوردن احساسات مسلمان ها و فریب در افکار عمومی مردم هستند. حالا این یه بخشش در ساحت فکر و اندیشه نصاراست، یه بخشش هم البته با اعتماد به دوستان و همفکران منافق و نفوذی خودشون و با این باور که ممکنه در سایه ساده اندیشی مسلمانان مهاجر و انصار بشه یک فتنه مهم میره در مدینه پیغمبر به وجود آورد. ساحت گزارش هم معلوم میشه که هم نصارا میخواستن، هم در درون جامعه مدینه عده‌ای بودن که قائل بودن که این مناظره در محل اجتماع و اجماع مسلمان ها صورت بگیره. این هم خواسته نصارای نجران هم بود، در حالی که اصولا یک بحث و گفتگوی علمی باید در بین کارشناسان انجام بگیره. هیچ علتی برای این که یه مناظره و یه گفتگوی علمی اگر قرار به کار تحقیق و پژوهشی باشه در معرض افکار عمومی باشه نیست، مگر اینکه عده‌ای دنبال روشن شدن حقیقتی باشن که تغییر بنیادین بده، که اهل مدینه تغییر بنیادین رو در سایه تعالیم اسلام به دست آورده بودن. اینها دنبال این بودن این تغییر بنیادین رو با ترک انداختن به اعتقادات مردم مدینه به نفع خودشون مصادره بکنن. لذا اساس گفتگوی اینها و هیئت، به تعبیر من هیئت ائتلافی نصارای نجران، در یک کار علمی و پژوهشی نبود و اینا دنبال فتنه انگیزی و فریب افکار عمومی مسلمان ها بودن. لذا پیغمبر اکرم اسلام با زبان وحی به اونها پاسخ داد، غیب عالم وارد عمل شد، آیه نازل شد، لقد کفر الذین قالوا ان الله هو المسیح ابن مریم. اونایی که گفتن خداوند همون مسیح پسر مریم هست یقینا کافره. چرا؟ و قال المسیح یا بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل اعبدوا الله ربی و ربکم. خود مسیح علیه السلام این حرف رو زده به کی؟ به بنی اسرائیل، که شما خدای یگانه رو بپرستید که پروردگار من هست و پروردگار شما هم هست. اینا دلالت دادن به مفاهیم اصلی انجیله. یعنی اینا چون قرآن هدایت میکنه باید در ظرف فکر و فهم اونها بنشینه، به همین علتی که اونها در مقابل منطق قرآن و منطق پیغمبر اکرم کم میارن و بعد حوادث بعدش به وقوع میپونده. انهم من یشرک بالله فقد حرم الله علیه الجنه و مأواه النار و ما للظالمین من انصار. هر کسی که برای خدا شریک قرار بده، خداوند متعال بهشت رو بر او حرام میکنه، به حرام کرده. جایگاه او در درکات جهنمه و ستمگاریه که هیچ یار و یاوری برای او نخواهد بود. یه قسمت پاسخ. بخش دوم، لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه. اونهایی که میگن سوره آل عمرانه، الان تطبیق میدم بهتون عرض میکنم دقیقا. اما اونهایی که میگن خداوند یکی از این سه خداییه که شما ترک کردید، اینها هم یقینا کافرن. و ما من اله الا اله واحد و ان لم ينتهوا اما یقولون لیمسن الذین کفروا منهم عذاب الیم. هیچ معبودی جز خداوند یکتا نیست و اگر اونهایی که این حرفا رو میزنن از ادعای خودشون دست بر ندارند به عذاب دردناک مبتلا میشن. نباید بر این عقیده باطل خودشون ایستادگی کنن. مل مسیح ابن مریم الا رسول، پسر مریم جز فرستاده ای از جانب ما نیست. قد خلت من قبله الرسول، همونطور که پیش از این که او هم به مقام رسالت برسه فرستادگان دیگری هم بودن. و امه صدیقتون، و مادر او زن راستگویی بود. کان و یعکلان طعام، غذا میخورد مثل بقیه مردم. انظر کیف نبین لهم الآیات ثم انظر انی افکون. چگونه شما دعوای الوهیت و یکتایی مسیح و پرستش مریم رو میکنید. ببینید نشانه ای رو که برای اونها آشکار کردیم، همین غذا خوردن، همین زندگی کردن، همین راه رفتن، همین لباس پوشیدن، همه اینهایی که در مسیح علیه السلام هست و در مریم علیه السلام هست، همین دلیل بر مخلوق بودنشونه. اینها نفی توحید اونا میکنن و بعدم مریم رو چطور به طرف ذات اقدس او برگردوندن و قبض روحش کردن. نمایندگان نصارا دوباره عناد کردن، گفتن آقا شما برای عیسی پدری سراغ دارید که از او به وجود اومده باشه؟ پیغمبر اکرم فرمود نه. چرا نه؟ به این علت که اساس پیدایی و ولادت حضرت مسیح بر قاعده منظم روابط ازدواج و مناکحه و زناشویی نبوده مثل بقیه اولاد آدم. اینا بلافاصله همین رو بهانه کردن، گفتن خب پس چطور ادعا میکنی که مسیح بنده و مخلوق خداست در عین این که شما جریان زاد و ولد طبیعی اولاد آدم رو برای اونها میپذیری و قبول نداری؟ سوالی بود که ترک کردن. ببین اینا همه برای چیه؟ برای الغای شبهه در مردمه، نه برای قانع کردن پیغمبر اکرم. اینا همه یک کار مدیریت روانی و به قول اینا جنگ روانیه، برای اینکه اگر بشه در هر جای این مباحثه مردم وارد عمل بشن، قطعا و حتما منطق معمول و طبیعی مردم برای سوالها و ابهامات نصارا پاسخ نداره. شما اگه دقت بکنید همین خطیه مش امروز در جریان‌ها و نهلهای مختلف فکری در درون جامعه اسلامی هم وجود داره. همین وهابی هم همین کار رو میکنن. اینها دنبال استدلال و مهاجع علمی نیستن. اینها خط همون نصارای مسیحیان افراطی به قول امروزی ها صهیونیسم رو دارن پیگیری میکنن که اگر پاسخ صحیح رو هم به دست بیارن، دنبال ترک انداختن به اعتقادات مردم و مردم رو در مقابل اعتقادات ناب الهی و اسلامی قرار دادن هستن. اون چی که امروز شما در بین پیروان محمد ابن عبدالوهاب میبینید دقیقا جنس همین رفتارهای نصارای نجرانه، که البته اونا پیچیده تر از اینها رو عمل میکردن و اینا روبناتر از اونها در حال حرکت کردن هستن. پیغمبر اکرم با زبان وحی فرمود ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون. شما چرا ای که میگید پدر نداره پس خداست برای آدم علیه السلام که نه پدر هست نه مادر هست؟ خاک و شستن، منظم کردن، موزون کرد و بعد ذات اقدس او فرمود بشو و شد. باید قرار بشه به این اعتباری که شما میگید کسی خدایش اثبات بشه، آدم مقدم بر اوه. نصارا وقتی دیدن در مقابل هر سوالشون پاسخ قاطعی وجود داره، پرده رو بالا زدن. یعنی فهمیدن از طریق مهاجه علمی با پیغمبر مسلمان کارشون به سرانجام نخواهد رسید، لذا دفعتن پیشنهاد و مواهله رو مطرح کردن. گفتن آقا ما با شما کارمون به سرانجام نمیرسه. از اینجا به بعد دو نظریه وجود داره که من هر دو اینها رو مختصری مورد بررسی قرار میدم. یکی اینه که میگن پیشنهاد دهنده مباهله پیغمبر اکرم استناد به قرآن میکنن. یکی هم میگن که پیشنهاد دهنده مباهله نصارای نجران بوده. ما نه این نه اون، هر دو رو بررسی میکنیم ببینیم اگر نصارای نجران پیشنهاد داده باشن چه آثاری داره، اگر پیغمبر اکرم اسلام پیشنهاد داده باشه علتش چی بوده. اگر این نظریه رو بپذیریم که پیشنهاد مباهله از سوی نصارای نجران ارائه شده باشه، بنا رو بر این بگذاریم، قطعا و حتما این یک اقدام هوشمندانه است. قبول داری؟ چرا؟ چون مباهله از چهار حالت خارج نیست. اگه مباهله انجام میشد، دعای هیچ کدوم از طرفین مباهله اجابت نمیشد، ظرف اعتقادات ترک برداشته مردم در واقع دهن باز میکرد و اونا میگفتن دعای نصارا به علت باطل بودنشون اجابت نشد، چرا نفرین پیغمبر مستجاب نشد؟ اینجا برنده نصاراست، چون پیغمبر صاحب رسالت بود. حالت دومی بود که اگر دعای نصارا یا طرفین مباهله به اجابت میرسید، هم پیغمبر اکرم هم نصارای نجران، خب دعاها مستجاب میشد، نفرینها مستجاب میشد. از تمام جامعه نصارای روی کره زمین فقط 60 نفر بین رفته بودن دیگه. اما از بین رفتن پیغمبر اکرم اسلام و هیئت همراهی که با ایشون بودن، به معنای این بود که بساط اسلام برای همیشه برچیده میشد. این جنگ خیلی خوبیه که با دادن 60 تا تلفات بساط یک آیین توحیدی رو از روی کره زمین جمع بکنن. برنده کی بود؟ نصارا بود. اگه نتیجه مباهله با استجابت نفرین نصارا خاتمه پیدا میکرد، نه تنها اسلام خاتمه پیدا کرده بود و از بین رفته بود و اثری نمونده بود، بلکه مردمان مستعد عرب بخش بزرگشون حداقل به آیین نصارای نجران اقبال نشون میدادن و این در واقع هم اسلام و بین رفته بود، هم نصارا وارد گستره حجاز به طور جدی شده بودن. حالت چهارم تنها در صورت استجابت دعای پیغمبر و نابودی نصارا بود که فتح و ظفر برای اسلام می اومد و اعتقادات مردم تحکیم پیدا می شد. لذا در 75% حالات مباهله برنده این داستان و این مباهله، اگر نصارای نجران پیشنهاد دهنده بوده باشند، پیروزی با اونهاست و دلیل بر عقل و دانش و دانایی اونهاست. یه نکته ای رو هم باید به این اضافه کردیم بود که اونها برای حالت چهارم هم تاریخ شهادت میده راهکار پیش بینی کرده بودن که اگر یه وقت حالت چهارم میخواست پیش بیاد، نسیم ظفر و پیروزی پیغمبر اکرم و مسلمانان و جریان اسلام اومد، اینها بلافاصله شما میبینید تاریخ میاد شهادت میده که آمدن پیشنهاد مصالحه رو به جای مباهله قرار دادن و بعدم آخر مباهله انجام نشد دیگه. یعنی در همون 25% هم اینا 50% برنده بودن بر رأی و نظر باطل خودشون. البته در حالت چهارم اون موقع دیگه اینها نمیتونستن اسلام رو تضعیف کرده باشن، بر عناد خودشون پافشاری میکردن و بر باطل خودشون اصرار و استواری داشتن. لذا پیشنهاد مباهله از طرف نمایندگان نجران هم عاقلانه بود، هم حسابگرانه بود و هم منطبق با کیاست و دوراندیشی بود. ما نفیشون نکنیم به عنوان یک رفتار و یک کار. و اون چیزی که باعث شد جریان مباهله فرجام خاص خودش رو پیدا بکنه، حقانیت پیغمبر اکرم بود که این حقانیت فراسوی فهم و درک ناسوتی نصارا و عمیق‌تر و ژرف‌تر از اعتقاداتی بود که در بدنه جامعه اسلامی وجود داشت. لذا اگر ما بخوایم اسمی برای جریان مباهله بذاریم، بهترینش اینه بگیم جریان مباهله یک نبرد پیچیده نرمی بود که در سایه حقانیت اسلام و پیغمبر اکرم و عترت طاهره به یک حماسه جاویدان تبدیل شد. این یه حالت. اما اگر پیشنهاد مباهله از سوی پیغمبر اکرم مطرح شده باشه، معلوم میشه که وجود مبارک رسول خدا پیچیدگی های ائتلاف ننگین نصارا و نفوذی های منافق و بیماردلان مدینه رو به خوبی دریافت کرده بودم. یعنی در حین همین گفتگوها خطر مرموز و پیچیده رو پیغمبر اکرم زیر پوست و در عمق استخوان و جان خودش درک کرده بود، لذا به طور طبیعی نباید فرصت زیادی در اختیار نصارای نجران قرار می گرفت تا این جنگ رو فرسایشی کنن، چون اگر این جنگ رو فرسایشی می کردن در گذر این مذاکرات پیوسته مستمر پی در پی هر نتیجه‌ای که به دست می آمد ممکن بود به نفع نصارای نجران باشه، لذا غیب عالم هم به کمک پیغمبر اومد. الحق من ربک فلا تکن من الممترین، فرستاده خدا، خدا میفرماید حق همونی که به تو گفته شده، همونی که خدا بهت داده، مبادا در اون تردید بکنید. پیغمبر که تردید نداره، اگه تردیدی که میفرماید مبادا تردید بکنید، این جنس تردید در درون وجود امت اسلامی وقت حاضر در مدینه است که پیغمبر اکرم را نگران کرده. اینجا دلالت به این میکنه تردید مردم، دودلی مردم تو رو نگران نکنه. حق حتی اگر یک نفر هم باشه، اراده خدا به اینه که ظهور پیدا کنه، تجلی پیدا بکنه و عدد و رقم مسلمون و غیر مسلمونی که دچار تزلزل و تردید شدن یا در حال فتنه انگیزی جدی هستن در اراده تو اثر نگذاره. این امداد غیبیه، این تحکیم موضع پیغمبر اکرمه. فمن حاجک فیه من بعد ما جاءک من العلم، باشون گفتگو کردی، احتجاج کردی، حجت آوردی، دلیل آوردی، دیگه چیزی نمونده بود که اینها براشون ابهام مونده باشه یا تردیدی در اون وجود داشته باشه، اما قبول نمی کنن. وقتی که قبول نکردن، نپذیرفتن، فقل تعالو بو بیاید ند و ابنا انا و ابنا اکو، پسران ما و پسرانش، نسا انا و نسا، زنان ما، زنان شما، انفسنا و انفسکم، جانهای ما، جانهای شما، ثم نبتهل، باید با همدیگر رو نفرین کنیم. فنجل لعنت الله علن کاذبی، و از خدا بخواهیم که دروغویان رو از رحمت خودش دور بکنه. خب شرایط عوض شد، رسول اکرم اسلام یکی از پرشکوه ترین روزهای حیات پر افتخار خودشون رو سفری میکردن. چرا؟ چون در این روز شر فتنه انگیزی دشمنان اسلام باعث نزول عالی ترین برکات شده بود. لذا در میان سکوت معنادار نصارا و مسلمانان که همینطور نگاهشون به پیغمبر بود و پیغمبر هم نگاهش رو به زمین دوخته بود، یک بار دیدن سر پیغمبر بلند شد، سیمای متبسم پیغمبر لرزه بر اندام اونها انداخت، فهمیدن قضیه به شکل دیگری در اومده. لذا همینطور نگاه اونها کرد، فرمود که خداوند متعال به من وحی فرستاده، به من امر فرمود که جواب پاسخ شما رو بدم، و اگر لجاجت و پافشاری شما بر سخنانتون ادامه پیدا بکنید، شما رو به مباهله دعوت کنم. مباهله میدونید چیه دیگه؟ فکر کنم قدیما براتون توضیح دادم یا نه؟ نگفتم؟ ببین، یه وقتی دو گروه، دو طایفه رسم در عرب بود، با هم دیگه استدلال می آوردن، حجت می آوردن، دلیل می آوردن، به نتیجه نمی رسیدن. این دو طرف می رفتن، دستهای راستشون رو در هم گره می زدن، همدیگر رو نفرین میکردن و از خدا میخواستن که عذاب نازل بکنه بر اون کسی که ادعایش راست نیست. این کار خوبیه، کار بدیه؟ بله؟ کار خوبیه دیگه. ببین بالاخره یه چیزی به عنوان فصل الخطاب رو قبول دارن. ما یه اشکالاتی که تو زندگیمون هست، نه خودمون میتونیم حرف آخر رو بزنیم، نه حرف آخر رو گوش میدیم، نه قائل به این هستیم که یه جا بالاخره این مشکل رو حلش بکنه. ما همینه که داریم میزنیمشون، خوبه، حالا این میرفت اونجا نفرین میکرد یا میشد یا نمیشد، اما واقعا اختلاف فیصله پیدا میکرد. یعنی یه فرد و صبح تو خیابون همدیگر رو میدیدن، دیگر نمی کشتن، غیبت و تهمت نمی زدن. هر مردمی که اینه یاد، اگه میخواین یاد داشت بید اینه یاد داشت کنید، هر مردمی که یک فصل تمامی، یک نقطه تمامی بر اختلافاتشون رو قائل نباشن، اونها در یک پریشانی دائمی زندگی خواهند کرد. وقتی موضوع مباهله تر شد، نمایندگان نصاران برخواستن، گفتن این بین ما و شما قرار، فردا روز با تو مباهله میکنیم. بعد با عجله رفتن. حتی در اینجام شما نوع برخورد اینها رو میبینی و بعد برخوردهای پایینش رو نگاه میکنی، اینا هنوز حتی بعد از نزول وحی و قرار مباهله گذاشتن هم دست از فتنه هاشون بر نداشتن. یعنی باز دنبال تحریک افکار عمومی بودن. نمایندگان نصارا بیرون رفتن، اما همین که بیرون رفتن تو منزل خودشون که استقرار پیدا کردن، غم و غصه سراغشون اومد. همه اهل تاریخ نوشتن تا در خلوت خودشون قرار گرفتن، اینا اندوهناک شدن، هراسناک شدن. پس همه اون رفتارهای قبلی که در مسجد پیغمبر و در اجتماع مسلمان انجام دادن، یک رفتار فتنه انگیز بود برای دزدیدن عقل و اندیشه و اعتقادات مردم. اونها با خلوتشون دنبال فیصله دادن مباهله بودن، همش دنبال یه راهکاری بودن تا بتوانند با پیغمبر اکرم اسلام به یک شکلی به صلح برسن. لذا بعضی از گفتگوهای اونها رو که اهل تاریخ نقل کردن به لحاظ اهمیتی داره، من براتون گذرا و گزیدش رو عرض میکنم. بعد اسناد و مدارک تاریخی رو میگم که اگه خواستید مفسر و مصطفاش رو مطالعه کنید، برین خودتون زحمت بکشید. اینو وقتی که آمدن به هم گفتن اگه فردا روز مباهله پیغمبر مسلمان ها مثل شاه‌ها و سلاطین با تشریفات و جمعیت زیاد و اقوام و خیشان و دور و مقامات اومدن، برید وارد مباهله بشید، هیچ آبی ازش گرم نمیشه. اما اگر پیغمبر مسلمان ها عزیزانش رو آورد، اهل بیتش رو آورد و یاوران ایمانی، این خیلی نکته مهمیه، دقت بکنید، خیلی نکته مهمیه، چون این مر تاریخ و متن تاریخه، و یاوران ایمانی خودش رو که بسیار معدود و انگشت شمارن. ببینید اینا معلوم میشه که از مسلمان ها بهتر اطراف پیغمبر تشخیص دادن، با حسابگری دقیق وارد شدن. هیچ کدام از رفتارهاشون یک رفتار از سر بی برنامگی و بدون حساب و کتاب نبوده. اما اگر با این جمعیت اومدن، مبادا خطر کنید. چرا؟ چون قطعا این پیغمبره و اونهایی هم که باش میان اتبار انبیا، نزدیک نشید. یه طرف قضیه است که نوشته، یه طرفی هم در قضیه هست که اهل تاریخ ننوشتن، اما من تحلیل میکنم، چون من این رو فهمیدم که نصارای نجران با برنامه بودن، این رو فهمیدم از تاریخ که نصارای نجران با کمک اطلاعات دقیقی که از جامعه اسلامی داشتن برنامه ریزی کردن، این رو فهمیدم که انسانهای مؤثر در میان مسلمانانی بودن که با اونها ارتباط داشتن و در این ماجرا با اونها از جنس ائتلاف همکاری میکردن. درسته؟ این مرد تاریخ بود که من براتون گفتم دیگه. اینجاش دیگه تحلیلی که من بغلش میذارم. من معتقدم شبی که فردش مباهله شد فقط برای نصارای نجران نبود که شب مهمی بود، برای مسلمان ها هم شب مهمی بود، مخصوصا اکابر اصحاب و اونهایی که به نوعی با خانه پیغمبر اکرم رفت آمد داشتن، مراوده داشتن. چرا؟ چون بالاخره بر اساس نزول وحی مراسمی که بنا بود فردا برگزار بشه با حضور افرادی انجام میشد که این افراد مورد اعتنا و مورد اعتماد و مورد احترام خدا هستند. تکلیف هم معلوم بود، مثلا در بخشی که فرمود انفسنا و انفسکم، خب پیغمبر اکرم خودش بود و همه هم می دونستن که هیچ کس در جامعه اسلامی الا علی به منزله نفس پیغمبر نیست. در روز مباحات این رو دیده بودن، در روایات متعدد دیده بودن، در ابناءنا هم تردید نداشتن، چون پسرها معلوم بود دیگه، نواهای پیغمبر حضرات حسنه علیه السلام بودن و پسر دیگری هم در کار نبود، تو این قسمت هم گیر نداشتن. اما در نساءنا و نساءکم غیر این بود، وای نسلش بود، زنان ما زنان شما. حالا میگفتن یکیش فاطمه علیها سلام الله، اما این نساءنا یعنی چند تا زن دیگه، جمع دیگه. حالا اینها نشستن گفتن بابا حواست باشه فردا صبح پیغمبر میره، حالا امشب نخواب، شال و کلا رو منظم بکن، همین که راه افتاد نکنه جا بمونی. اینا نه بر اساس مبانی نبوتی، بر اساس برنامه‌های خودشون فکر میکردن، استدلال میکردن. یه بخشی از این که ما در تحلیل تاریخ دچار اشتباه میشیم، یا محکم و متین میریم همون گونه‌ای که پیغمبر اکرم اسلام فرموده به قضاوت میشینیم، یا نقطه مقابلش، حد وسط اینها که این رو به او عرضه کنیم، این رفتار رو به اون رفتار پیغمبر عرضه کنیم، حقایق رو بیرون میاره. قطعا و حتما یه عده تا صبح منتظر بودن. حالا شما فرض بکن اگه پیغمبر راه میافتاد دختر فلان کس باش میرفت، چه خدیجه کبرا که نبود که، اعلی الله مقامه ها، یکی از این همسران پیغمبر باش میرفت. اگر این باش میرفت دیگه صاحب یک منزلتی شده بود که غیر خیشاوندی پیغمبر نستجیر با قوم خیش خود خدا شده بود، چون پیغمبر و مایی انتقا عن الهواست، هر کی رو پیغمبر انتخاب میکنه یعنی خود خدا انتخاب کرده. خب اینا هم آماده بودن، مهیا بودن ببینن فردا صبح چه اتفاقی میفته. بالاخره اون شب سحر شد، پیغمبر اکرم اسلام فرمود بیرون مدینه برین، یه عبای موین مشکینی داشت، فرمود برین بین دو درخت هست در اونجا سایبان بکنید، زیر اونجا رو منظم بکنید تا ساعات دیگری که مهیای انجام مباهله باشید. نوشتن نصارای نجران و مسلمان ها همه توجهشون رو به در خانه پیغمبر کرده بودن که کیا میخوان بیان بیرون. خب باید خیلی مهم بوده باشه. من این متن رو براتون میخونم که صاحبان اخبار نوشتن که در حالی که همه نگاهشون به خانه پیغمبر دوخته شده بود، ثم خرجه، خود پیغمبر اکرم آمد، آخذم به ید علی علیه السلام، دست علی در دستش بود، و الحسن و الحسین علیه السلام امامه، حضرات حسنه پیش روی او بودن حرکت میکردن، و فاطمه علیه السلام من خلفه، زهرای مطهرم پشت سر اینها بود. در همین حالت اینها بیرون اومدن، قطعا اینها هم هوشمند بودن، فهمیدن نساءنا و نساءکم، این نساءنا همه یه دونه است، این در مقام تجلیل، در مقام تعظیمه، یعنی فاطمه که هست همه یه حیثیت و موجودیت زنان عالم تو این میدانه، بقیه قصه خدا داره تعظیم میکنه، احترام میکنه، تجلیل میکنه. تعظیم به معنای احترام کردن و تجلیل کردن او رو عرض میکنم، اما جنس هیئت و ظاهر و فیزیک براش در نظر نگیرید. بعد میفرماید که
اینطور ادامه فاقبل به هم حتی ات شجرتین فوقف من بینهما من تحت الکسا الا مثل الهیئت التي خرج بها من حجرته. بگه همینطور که این هیئت همینطور بیرون اومد، به همون شکلی که ورود پیدا کردن، راه رو پیمودن، به زیر کسا که رسیدن، به همون شکل در همون زیر سایه کسا به زمین نشستن. یعنی پیغمبر و امیرالمؤمنین، حضرات حسنین جلو، زهرای مطهره پشت سر اونا. ببینید اینجا این نکته وجود داره ها. اگه گفتین چیه؟ همه سپر فاطمه. خدا نیامرد اونایی که گفتن حق تقدم با خانم هاست فقط تو درام جلوشون میندازن. یه حرف بی خود بی ربط بی جهتیه. حق تقدم با آقایونه. برای چی؟ برای اینکه در هر تقدمی برای برون رفت اگر حقی باشه خطری هم هست. همش من نمیگم که قد و بالاشو میره اینطور میشه اونطور میشه، نه، مؤمنین واقعا اگر در دایره ایمان باشن به قد و بالای زن مؤمنین نگاه نمی کنن. اما عقل حکم میکنه در مبادی خطر مرد خطر رو بپذیره. این سیره پیغمبر اکرمه. دقت میکنی؟ قیم بودن یکیش خطر پذیر بودنه، به عربده کشیدن که نی. تقدم با مرد در مواضع خطره. زهرای مرضیه میره، دو لایه سپری بر اساس اراده غیب براش درست میشه، اول حسنین، بعد امیرالمومنین و پیغمبر اکرم. اینها با جلودار باشن، او باید در سایه امن و امنیت اینها باشه. نه کیان که بخوان او رو ببینن، کیان که بخوان با اون نفرین بکنن. دعای فاطمه باید در پشت پرده‌ای که ستون نبوت و امامت قرار داره بالا بره. این هم عزت و عظمتیه که ما گاهی وقتا به خاطر لجبازی‌های بی‌مورد و دعواهای مدرنیته گمش میکنیم و از دست میدیم. بعد فرمود برین دنبال نصارا بگیم بیان. نصارا همین که اومدن نگاه کردن از نزدیک زیر درخت رو ببین، تا آخرین لحظه هم دنبال این بودن شاید کسی اضافه شه، ولی وقتی نوع نشستن رو دیدن دست بر دست زدن. ساده و بی‌آلایشی پیغمبر باعث شد که اینا همون جایی که ایستادن سوال کردن یا ابوالقاسم، این افرادی که با خودت آورده چه کسایی هستن؟ پیغمبر اکرم فرمود به خیر اهل الارض و اکرمهم علی الله عز و جل. اینهایی که با من اومدن بهترین مردمان روی زمین و گرامیترین بندگان خدا هستن. اینها باز خودشون نباختن، گفتن آدمای نامونشاندار، آدمای شناسنامه دار، اینهایی که وقتی راه میرن پنجات اینور اونورشون راه میرن، مرید دارن، چهره های بین المللی هستن، چرا از اینها بزرگان اسلام نیاوردی؟ اینا کنار شما چرا نیستن؟ فقط با همینا اومدی؟ پیغمبر فرمود نعم. اولم اخبرکم بذالک آنفا. براتون گفتم. اینا رو من معرفی کردم. نعم به هاولای امرد. من به همین امر شدم که با همینا بیام. والذی بعثنی بالحق ان اباهلکم. اون کسی که من رو به حق مبعوث کرد، او به من مأموریت داده با اینها بیام در میدان مباهله شما شرکت بکنم. حراس در جان نصارا حاکم شد. همین که پیغمبر اکرم بیانش تمام شد، همین دو نفر سه نفری که جلودار بودن به حیرت برگشتن، گفتن ویحکم لا تفعلو، مبادا وارد بشید، مبادا دست به مباهله بردارید. شما هم میدونید به خدا سوگند که او راست میگه، فرستاده خداست. نوشتن در این التهاب و استراب سختی که داشتن، منذر ابن علقمه برادر ابو حارثه بود، به اونها خیرخواهی کرد، گفت این مرد فرستاده خداست، این ابوالقاسم همون پیغمبری که وعدش داده شده اگر مباهله کنید نابود میشید. هیچ پیغمبری نبود که نفرین بکنه الا این که دشمنانش رو از بین ببره. شما چشماتون رو باز بکنید تو این هوای داغ، تو این تابستان گرم، آسمان صاف، شما نگاه بکنید ببینید ابرهای سیاه چطور در حال شکل گرفتنه. نگاه کنید لرزه بر تن کوههای اطراف مدینه افتاده، ورود پیدا نکنید. قبل از اینکه او دستش رو به آسمون بلند کنه برید جلو دست بالا بردنش رو بگیرید، چون اگه او دست رو بالا برد دیگه باید نفرین بکنه. اینا اومدن شتابان خودشون رو به پیغمبر رسولان گفتن آقا با ما صلح کن، ما مباهله نمی کنیم. ولی جزیه پرداخت میکنی. پیغمبر اکرم اسلام تبسم کرد، فرمود که پیشنهاد صلح شما رو میپذیرم و شما رو نفرین نمیکنم. یک نکته بسیار مهمی که هست قبل از اینکه من به یک روایت، اگه خسته شدید تمومش کنم، ولی بذاریم مباهله تموم بکنیم امروز دیگه انشاءالله. یک نکته ای که هست اینه، نوشتن همین که پیغمبر اکرم اسلام جریان مباهله به مصالحه انجامی در زیر همون کسایی که سایبان شده بود نشسته بودن، امین وحی الهی نازل شد انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. حقم همین بود. چرا؟ چون پیغمبر اکرم تمام هستی خودش رو، تمام دارایی خودش رو برای اثبات حقانیت دین خدا به میدان پرخطر مباهله آورده بود و خداوند متعال هم شایسته ترین پاداشی که در شأن آن حضرت و اهل بیت فداکار و مجاهد او بود و باید به او میداد. این سنت خداست. البته شما در رابطه با شأن نزول آیه تطهیر حکایت ها و داستان های دیگری هم دارید و خوندید، قابل جمعه، میتونه این آیه تطهیر بارها نازل شده باشه، اما من معتقدم منطبق ترین، متناسب ترین و دقیق ترین جایی که برای نزول آیه تطهیر قابل تصور هست حتما یکی همین جریان مباهل است. یک اضافه ای را هم داره که اینا منذر ابن علقمه نقل کرده که پیشنهاد داد، گفتن وقتی میخواین برید صلح کنید شما برید از این پیغمبر بخواید پسر عمو و برادرش و محل ثقه خودشو معرفی کنه بیاد با ما صلح بکنه. و پیغمبر اکرم امیرالمومنین رو مأمور کرد تا پیمان صلح رو با اینها منعقد بکنه. موضوع صلح هم به این شکل انجام شد که در قبال پرداخت سالیانه 1000 دینار و تحویل 1000 جامه که نصف اون در محرم بدن، نصف دیگرش در ماه رجب. شما ببینید اینایی که پیغمبر اکرم به عنوان قانون اسلامی برای حفظ امنیت و آرامش و آسایش اونا وضع میکنه، از خمسی که مسلمان پرداخت میکنن معدل پایین‌تری داره، کمتره. این حقوق قانونی هر حکومتی که زندگی میکنه پرداخت بکنه. رفتن مصالحه کردن، وقتی که آمدن به محضر پیغمبر اکرم اسلام همین که گفتن علی قبول کرد، فرمود قد قبلت ذلک منکم، هر چیزی که علی قبول کرده من همون رو قبول میکنم، اما انکم لو باهلتمونی به من تحت الکسا لأذرم الله علیکم الوادی نارن تعججو، بدانید اگر با من و این کسانی که زیر این ردا بودن وارد مباهله می شدید، خداوند متعال این دره را برای شما تبدیل به یک مجموعه شعله‌های گداخته می کرد. ثم لساقها الله عز و جل من ورائكم فی اسرع من طرف العین فحرقهم تعججا، این آتش به چشم بر هم زدنی همه شما رو می گرفت و خط این آتش تا تا نجران هم کشیده میشد و یک نفر از نصارا در زیر این آسمان فیروزگون دیگه ادامه حیاتش ممکن نمیشد. بعد نقل میکنه که وقتی ماجرا اینطور شد، امین وحی نازل شد، یا محمد ان الله تبارک و تعالی یقرئک السلام و یقول ان عبدی موسی علیه السلام با حل عدوه قارون به اخیه هارون و بنی فخسفوا فخسفت به قارون و اهلی و مالی و به من آزره من قومه. به پیغمبر خبر داد که بنده ام موسی با برادرش هارون و پسرش با قارون وارد مباهله شد و قارون خانواده و اموالش و همه کسانی که از قومش با او بودن همه در کام زمین فرو رفتن و به عزتی اقسم و به جلال یا احمد، به جلال خودم و به عزت خودم سوگند، لو باحلت بکه و به من تحت الکسام من اهلک اهل الارض و الخلائق جمیعا. نه اینا، این همون خطریه که ما در طی این گفتگوهایی که با هم دیگه داشتیم صحبت کردیم. گفت اگر خودت با همین خانواده زیر این کسا قرار دارید، همینو جمع می شدید، نه این نصارا که تمام اهل زمین یک جا جمع می شدن و نفرین می کردن. بعد می فرماید لتقطعت السماء کس کسفا والجبال زبرا ولساخت الارض فلم تستقر ابدا الا ان اشاء ذلک. اگر نفرین میکردید آسمان رو پاره پاره میکردم، کوه ها رو ریز ریز میکردم، زمین در هم کوبیده میشد و تا من اراده نمیکردم آرام نمیشد. میگن پیغمبر اکرم وارد مسجد شد، سر به سجده گذاشت، شکران لله عز و جل لما ابلانی من الکرامت فی اهل بیتی. حالا یه دو سه تا آدرس هم بهتون بدم اگر خواستید. اسناد مباهله است. این خبر رو زمخشری در جلد اول تفسیر خودش صفحه 369 از عایشه هم نقل کرده. صحیح مسلم جلد 7 صفحه 120. مسند احمد بن حنبل جلد 1 صفحه 185. تفسیر طبری جلد 3 صفحه 192. مستدرک حاکم نیشابوری جلد 3 صفحه 150. تفسیر فخر رازی جلد 8 صفحه 85. شواهد و تنزیل حسکانی جلد 1 صفحه 160. تفسیر ابن کثیر جلد 1 صفحه 379. من 42 تا دیگه نوشتم، بس دیگه. اینقدر کتاب نخونید حالا دیگه. خب حالا چون ذوق خواهرانی شما رو هم میدونم، ایام حزن آل محمد صلوات الله علیه هم هست، از همین زیر کسای مباهله شما رو به یک سفر دیگری هم ببرم، خیلی کوتاه و گذرا. ابو مخنف میگه که راهبی بود در دیری در قنصرین، حد فاصله حمص و دمشق. میگه دم غروب بود، من در معبد خودم نشسته بودم، نگاه کردم کاروانی در حال نزدیک شدنه و از این کاروان نوری ساطعه به آسمان بلند میشه. هرچی هوا تاریکتر میشد من نور رو بهتر میفهمیدم. تا اینی که در کنار دیوار دیر من اینها سکنا کردن، من دیدم نور هم همونجا متوقف شد. رفتم پیش اینها، گشتم دیدم این نور از درون یک صندوقی زبانه میکشه بیرون میاد. در صندوق رو باز کردم، دیدم از لبه های یک سر بریده است. من گفتم آقا این سر رو امشب بذارید مهمان من باشه. 10,000 درهم به اونها پول دادم، اونها سر رو آوردن به من تحویل دادن. من گفتم این سر باید سر مقدسی باشه، خوب نیست من همینطور دست بهش بذارم. رفتم غسل بکنم، خودم رو تطهیر بکنم، لباس شایسته بپوشم. همینطور که خودم رو تطهیر میکردم یه وقت دیدم که صدایی بین زمین و آسمان اومد، طوبی لک و طوبی لمن عرف حرمته، و خوش به حال تو سر و خوش به حال اون کسی که حرمت تو رو پاس بداره. میگه من وقتی خودم رو تطهیر کردم سنگی بود، سر رو با احترام روی سنگ گذاشتم، ولی وقتی سر رو سنگ گذاشتم زاویه نگاه من به طرف بالا بود. این ادب او ها، ادب خیلی سرمایه خوبیه، میدانه سر رو بریده است اما بالا به پایین نگاهش نمیکنه. دیگه رو اون سنگ گذاشتم و دستم رو به آسمان بلند کردم، گفتم که خدایا به حق عیسی یا به من معرفی کن این سر رو، یا به خودش بگو خودش به من معرفی کنه. من باورم شد این سر قدرت تکلم داره. یه همین که من دستم پایین نیامده بود فتکلم الرأس. یه وقت دیدم که سر به سخن در اومد و قال یا راهب ایو شیء تورید، راهب هرچی میخوای از ما بخوا. چی میخوای از من؟ درست سره از بدن جداست، اما همه عالم در قبضه تصرف و قدرت اوست. من گفتم آقا من هیچی نمیخوام، خودت کی هستی؟ من انت. من پرسیدم من انت؟ او گفت انا ابن محمد المصطفی، انا ابن علی المرتضی، انا ابن فاطمه الزهرا، انا المقتول به کربلا، انا المظلوم، انا الاطشال. بعد ساکت شد. وقتی ساکت شد من به خودم جرأت دادم، گفتم اگر این من رو قبول نداشت با من حرف نمیزد. فوز الرائب و وجهه و علا وجهه، که صورتم رو بردم چسبوندم به صورتم. این مقدمه برای این بود. یه وقت هم گفتن دختر ابی عبدالله بهانه پدرش رو گرفته، گفتن سرش رو براش ببرید. سر رو آوردن، از نوع گزارش معلوم میشه این دختر خانم سر پدر رو خوب معاینه کرده، همونطور که اون راهب نگاه کرده بود. بعد سوال کرد یا ابتا منزل لذی خذبک به دمائک، منزل لذی قطع وریدک، منزل لذی ایتمنی علا سغر سنی. همه بیقراری اونو میدیدن. یه وقتی دیدن این دختر گفت وا غربتا، یا ابتا لیتنی لک الفدا، پدر کاش من فدایی تو شده بودم. لیتنی قبل حاضر یوم امیا، کاش من قبل از این که به اینجا برسم نابینا شده بودم و این محاسبه تو رو اینجور نمیدیدم. پدر جان کاش مرده بودم و در دل خاک خابیده بودم و ولا ارا شیبک مخزبن بدما، اما محاسن شما رو خونالود نمیدیدم. یه نگاه کردم دیدم دختر آرام و آهسته صورت رو برد به صورت حبی عبدالله، چسبوند و خاموش شد. بعد لحظاتی وقتی رفتم او رو جدا کنم دیدم از دنیا رفته. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم.